بسم الله الرحمن الرحیم. فقه پنج استاد برهانی صفحه 25 فی اقسام الخیار 29 شهریور 94.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.
بعد اگه در اشتباه زیر مشک کردیم اصلا میذاریم براحت و بگیم پس این از آثار هبه است، پس هبه
آثار هبه با نتیجهش میشه آثار هبه. او جمله‌ای که شیخ گفت وصلیه بود، اره وصلیه بود فکر کنم، درسته؟ یه تعبیرش پیدا کنم من صفحه نمیخواست بگی که ما میخوایم بگیم هبه است، میخواست بگی که چون اینجا اصل عملی جاریه و تو ما تو مقام اصول عملی گفتیم اثبات واقعی که نکردیم، لذا ممکنه تو ناحیه موضوع اصلی جاری بشه موافقه با یکی از اصول، تو ناحیه حکم اصلی جاری بشه موافقه با یکی از عناوین دیگه، دوباره تو ناحیه حکم دیگه یا اصل دیگه جاری بشه موافقه با اون عنوان دیگه. چون اینجا احراز واقعی که نکردیم که بگیم هبه بوده واقعا بعد بگیم چرا حکم بی پیاده شد، یا احراز نکردیم بی بوده واقعا که چرا حکم هبه پیاده شد، چرا اصلا به خاطر همین اینو آورد.
اما پس یعنی میخواید بگیم اصل
برات ما هبه بوده؟ اما نیست که بخواید اثبات هبه کنیم یا اثبات بی کنیم. من مثال زدم دیروز، ما تو اصول عملی همیشه همینطور عمل می‌کردیم، می‌گفتیم که این آب پاک شک در نجاستش داشته باشه اساس طهارت جاری پاکه یا استصحاب طهارت میکنی پاکه، اما نسبت به حدث استصحاب بقا حدث میکنی، اون موقع دستت پاکه، آب پاکه، وضوء باطل. اصول عملی اینطور بودیم دیگه، این مثال معروف اصول عملی بود، اثبات موضوع اثبات واقع نکردیم، اصلا شیخ هم خاطر همین تأکید کردیم مطلب رو. لذا هم یکی دو تا اثر رو بود که یکیش ممکنه موافقه با بی بشه مثل زمان، یکیش ممکنه موافقه با هبه بشه. کما که اگه اصل موضوعی داشته باشیم در بعضی جاها جاریه نافذه، ممکنه بعضی از احکام خودش محروم کنه، ممکنه هم نکنه، تابع اصلیه که پیاده میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. رسیدیم به اقسام خیار. قناعت کنید دوستان، مطلب سختی نیست، مطلب علمی نیست، اینجا فقط تذکر به یه نکته لازمه، اونم اینه که توی خیاراتی که انتهای متاجر از قدیم بحث میشده تو کتابهای فقهی، آنچه که شایع بوده این بوده که تو تبذیب خیارات که چند تا خیار رو ما بحث بکنیم، فقها عدد رو مختلف داشتن، اما تو ناحیه بیان حکم خیار تمام موارد خیاری را که استقصاء شده، حتی بعضی ها مثل لمعه به 14 تا یا چند تا گفتن، هم بیان شده. پس این عددی که داریم میگیم اینجا نه به معنای یک عدد واقعی به این معنا که وقتی میگیم 5 تا خیاره یعنی ما بقیه را قبول نداریم، این یک تفنن صناعت تبویبیه، فقط همین مقدارشه. حالا محقق در شرح 5 تا گفته، 5 خیار رو بس که تحت 5 عنوان آورده، مشهور تحت 7 عنوان آوردنه، جامع المقاصد فکر کنم 8 آورده، شرح لمعه خود متن لمعه به تبع شرحش 14 تا آوردن و عدد مختلف بوده. اما اصل این که عرض کنم، حتی جواهر به نظرم میاد که تو تتمش عناوین دیگه رو اضافه کرده، ولی که شرح شرایط و به تبع شرایط 5 تا رو تو متن بوده، اما بعضی از عناوین رو اضافه کرده. بالاخره این تعدد عناوین به معنای تعدد واقعی که ما 5 تا قائلیم نه بیشتر یا 7 تا قائلیم نه بیشتر نیست. این بخش اول که اقسام خیار. اولین خیاری رو که مرحوم شیخ بیان میکنن خیار مجلس هست. خب خیار مجلس جزء واضح ترین خیارات از جهت دلیل و از جهت مدعا، ممکنه تو تفصیلاتش نکاتی باشه، اما تو اصل دلیل و مدعا خیار مجلس جزء اوزه خیارات. فصل اول ابواب خیار را اگر کسی نگاه بکنه 7 تا روایت آورده، ما هفت روایت 6 تاش خیار مجلس رو میگه. هفت روایت هم اسنادش معتبره، حالا یا صحیح یا موثق. فقط اون هفت این که اون تصریحات مثل البیان بالخیار تو همون ضمن همون 6 تا روایته، فقط روایت هفتمش که از جهت سندی معتبر اما موثق، حالا من سندشم براتون میگم، اون روایت هفتم مشکلش اینه که اون حضرت روایت از حضرت امیره، اون روایت بیانش اینطور است که اذا صفق الرجل، وقتی دست داد مرد با دیگری فقط وجب البیع.
صفقه معنی معامله
میشه. حالا قبل عرض میکنم یواش این متن روایته که اگر دیگری دو نفر با هم یعنی دست دادن کنایه، شاید مثلا اون موقع این دست دادن کنایه از این بوده که دیگه تمام دیگه، الان هم امروز بعضی جا رایجه دیگه، وقتی حرفاشو با هم میگن دست میدن که دیگه این تمام شد، این مثل اون امضا است، مثل اون مهر است که پایان کامل میزنن. کانه حضرت اینطوری فرمودن. خب اگر اینطور باشه اون موقع از جهت زمانی اختلاف ایجاد میشه دیگه، یعنی اینها ممکنه پایان معامله به هم دست بدن اما نشسته باشن و حسب روایت تعبیر روایت اونجا اضف ترقا و جبل بیه، یعنی تا موقعی که معامله هم تمام شده باشه اینا هنوز در یک مکان واحد نشسته باشن خیار باقیه. تو خیارم معلومه دیگه، خیار ارزش خیار و ارزش زمانشه، یعنی یه چیزی نیست که بخوایم ازش چشم بپوشیم، یعنی بگیم تو هر دو حضرت فرموده بعد از یه برهه ای لازم میشود، دیگه کار به زمانش نداریم. نه خیر، زمان خیلی مهمه تو خیار، اون اولیه لازمش اینه که مثلا 5 دقیقه بعد از معامله باشه، اون دومیه که گفت اضافه در آقا و جبل ممکن تا 1 ساعت بعد معامله هم کش پیدا بکنه چون هنوز بلند نشدنه برن. پس اصل این که ما خیار مجلسی داریم، مراد از مجلس هم همون مکانی است که این متبایعین با هم نشستند و معامله کردند و توافق کردند، تو ایشکی نیست. تو 6 تا روایت اولش هم همین معنا گفته شده، کلمه مجلس ولو تو بعضیش نیومده، ولو تو بعضی هم اومده، تو بعضی دیگه هم که نیومده تعبیر اضاف ترقا اومده یا هم ناظر شبیه به این عبارت ها، اونا کافیه. فقط روایت آخر میمونه، روایت آخر سندش معتبره، فقط موثق به خاطر قیاس ابن ابراهیم تمیمی معروف او زیدی بوده. شاهد روایت هم اینه که من سندش هم براتون میخونم، شاهد روایت هم اینه که شاهد دیگه ای که این موثقه اینه که معمولا میدونید که از قرائن در واقع رجالیین اینه که از نقل تعبیری که در مورد امام به کار میبرن میشه فهمید که تو مجلس صدور یا تو از مخاطبین امام چه کسانی بودن. معمولا شیعه موقع که از حضرت صادق علیه السلام رو باید نقل میکند عن ابی عبدالله احتراما، وقتی سنی باشد یا زیدی باشد یا اونایی که امامت رو اینطوری قبول ندارن میگن ان جعفر، ان مثلا جعفر ابن محمد، تعبیر اینطوری به کار میبرن. تو روایت همین چنینه. یکی دیگه از قرائن معمولا اینطوریه که وقتی تو مجلس صدور کسی هست که امام رو به امامتش و تشریعش نمیشناسه، حضرت سند رو تا اونجایی ادامه میده که او قبول داره. مثلا شیعه زیدی امیرالمومنین رو قبول داره، حضرت امیرالمومنین سند رو میاره. سنی حضرت رسول رو قبول داره، حضرت سند رو عن ابی عن کی عن کی تا حضرت رسول میبره. اینا قرائنی هستند که نشون میده روایت بعد قیاس ابن ابراهیم هم تو سند هست، اینا مجموعش نشون میده که روایت میتونه موثق باشه اما معتبر دیگه مشکل اعتبارشون هست، چون قیاس ابن ابراهیم هم هم شیخ هم نجاشی گفتن ثقه است، حتی بعضی ها گفتن این قیاس ابن کلوبه. قیاس ابن کلوب سریع عبارت تهذیب ابراهیم ها، اما بعضی ها گفتن ظاهرا قیاس ابن کلوب باشه نه ابراهیم صحبی بوده. قیاس ابن کلوب هم باشه سنیه اما با ثقه است، مشکلی نداره. پس از جهت سندی هم روایت معتبره اما جمعش با او 6 تا محل اشکاله. فتوای معروف فقه هم به همون 6 تا است نه به این. لذا چندین نفر چند احتمال دادن، خود شیخ اول بار در تهذیب و در استبصار، میدونید استبصار اصلا موضوع برای جمع بین اخباره، یعنی مرحوم شیخ استبصار رو نوشت که تفاوت بین اخبار رو که در یه موضوع تفاوت دارن جمع کنه، تو استبصار این روایت رو آورده کنار اون عده بر توجیهش کرده، تعویلش کرده، یعنی مشکل سندی یا جهت صدوری ایجاد نکرده شیخ، اما رفته تو مقام دلالت جمع بین این روایت با سایر روایات کنه با این توضیح که مثلا بشه گفت که اینجا که گفته که وجب البیع یعنی اصل ملکیت، یعنی ملک ها دوتاشون مالک شدن نسبت به اون چیزی که دستشون رسید، نه وجب به معنای لزوم. شیخ اینطور احتمال داده یا احتمالات دیگه که باز نقل کرد. مرحوم صاحب جواهر گفته این احتمال تقیه هم درش هست. قبل از صاحب جواهر نه قبل که نه، علامه مجلسی هم گفته که عرض کنم خدمت شما، بله قبل تقریبا علامه مجلسی قبل از صاحب جواهر میشه، درسته قبل مقداری قبله، زیاد فاصله ندارن اما فرمانی 60 سالی بله کمتر
بیشتر
علامه مجلسی 111
صاحب جواهر 1280
خب پس بیشتر 150 سال. پس مجلسی قبل صاحب، حالا مجلسی هم جالبه که از پدرشون نقل کردن، این از مولا محمد تقی مجلسی توی ملاز نقل کردن که احتمال تقیه دار. و کیفکان یا مهجور شده این روایت که قطعا مهجور شده، قدما بهش فتوا ندادن، یعنی سند صحیح اما مهجور اندر قدما اصحابه، این قطعا فتوا بهش داده نشده، مفتاوا نیست.
حالا شیخ
توجیهش کرده، تعویل کرده. شیخ وقتی میاد توجیه میکنه یعنی میخوایم روایت رو محترم نگه داریم، جمعش کنیم با روایت های دیگه، نمیشه فتوا. پس ما چند تا مشکل داره این روایت، سند صحیح قطعا یعنی قابل اتکاء اما معتبره، اما اولا شهرت قدمایی به خلافشه که این خودش سبب هجر روایت میشه اندن مشهور، بله پیش محقق خویی اینطور نیست. عرض کنم خدمت شما یه عده احتمال تقیه توش دادن مثل مجلسی یعنی صاحب جواهر و یه عده، یه عده هم مثل شیخ و عده دیگری که زیاد هم هستن مثل علامه تو مختلف و دیگران، اینا هم سعی کردن توجیهش کنن روایت رو. و کیفکان روایت مفتابه ها نیست، همین کفایت میکنه. ادعا زیاد
قرآن مزدگیشون نمیدونیم چیه، این قرآن ممکنه میگیم یه چیزی بوده که به دست ما نرسه، اما اینکه از شیخ شروع کردم این حالا بیدونیم، یعنی جایدشون چون تعارض داشته این رو بذاشتن کنار قوارد تعارض داره
تابع اصولمونه این حرفا، الان نمیتونیم نظر بدیم صناعت ها. وقتی میخوایم جنبندی کنیم جنبندی فقهی از عبارات انجام میدیم، اما اینکه بخوایم توی جنبندی اونها تحلیل کنیم، تحلیلمون مبتنی بر نظامات و اصولی و استنباطی اونهاست، مگر اینکه خودمون تحلیلی داشته باشیم.
همین تو اعراض مشهور
تابع مبناست، مثلا شما باید مبناتون رو توی مقبول عمر ابن حنظل نسبت به شهرت معلوم کنید، خود به ما و مجمع علی بین اصحابه و ترو که شاز النادر فعل در مجمع علی لا ریب فیه، اون مجمع علی رو آقایون حملش کردن به خاطر مقابله با شاز به شهرت، حالا اون شهرت چه ارزشی داره اونجا، این مرجعه، این ممیز حجت از لا حجته، اینا باید مبناهون معلوم بشه، یکی از مبانی اونجاست. دیگر چیزایی هم هست که اینجا تو وارد سیستم اونها نمیشیم، اجمالا این روایت مفتابه ها نیست. با شیخ ما کار داریم، شیخ که اصلا شما از ابتدا دیدید مبنای شیخ تو رسائل تراکم زنونه، لذا یه جاهایی با شهرت کار میکنه یه جاهایی هم نمیکنه، یه جایی با اجمال معقول کار میکنه، کسی هم نمیتونه به شیخ اشکال بگیره خورده بگیره. مبنای شیخ از ابتدا تراکم زنون بوده، شیخ مجموع قرائن رو برای وسوق به حجیت درست میکنه، این مبنا انصافا قابل دفاعه، البته با سبکهای مختلفی میشه به این رسید. الان حضرت آیت الله عثمان شوبیری روششون اینه اما با مبنای دیگری، مرحوم شیخ روششون این بوده با مبنا، امام رضوان الله تو عبادت اینطوریه با مبنای دیگری، مرحوم آقای بروجردی اینطوریه با مبنای دیگری، مبناش البته به امام خیلی، یعنی امام به ایشون نزدیکه تو عبادت تو اون بخش. بالاخره میخوام عرض کنم خدمتتون صناعت ها باید دیده بشه. شیخ از اول کتاب قطع به شما گفت که ما دنبال چیستیم؟ مایوج بالقطع بالمطلوب. این مایوج بالقطع بالمطلوب تو اصول میشه مایوج بالقطع بالحجه، حجت نسبت به ادله، یعنی حجج واسطی مثل خبر واحد و اینها. تو فقه میشه مایوج بالقطع بالحجه در مقام فتوا. این اندازه این خطکش شیخه برای مایوج بالقطع. شیخ خیلی قرائن کنار هم زد. الان همین بس که الان میخوایم امروز بخونیم تقریبا مامن محشی از محشین مکاسب لاشکار کرده به شیخ. این اشکالات هم علام مذهب هم ممکنه وارد باشه انصافا، اما اشکال علام مذهب شیخ وارد نیست، چون شیخ هیچ کدوم رو نخواست دلیل تام قرار بده. شیخ روشش اینطور، لذا مجموعه این قرائنی که الان من توضیح دادم میتونه برای شیخ وسوق درست کنه که این روایت مفتاوه ها نیست از جهت صدوری. خب شیخ میگه پس به کیفکان اصل خیار مجلس با ادله معتبرش محل اشکال نیست. اشکال تو حدود و صغور خیار مجلسه. مدار دلالت ادله رو باید بررسی کنه. تو پنج امر اینو بررسی میکنه. امر اولی که شیخ متعرض میشن مسئله شمول ادله است نسبت به وکیل. خب من یه توضیح عرض کنم دوستان عزیز، تو این مواردی هم که جلسه قبل با هم بحث کردیم تو مثالهای شیخ چند بار من این رو گفتم، هر وقت میخوایم وارد باب دیگه از فقه بشیم و میخوایم متن یک فقیه رو تحلیل کنیم باید مبنای او رو نسبت به اون باب بدونیم. حالا الان میخوایم بریم تو باب وکالت. بحث ما بین دو بابه، باب هنا خیارات و وکالت. تو وکالت دوستان عزیز تفسیر و تحلیلی که از وکالت شده مهمه. تا یه دوره ای از فقه کمتر هست تو همون دوره ها هم ها، اما کمتر کسی ماهیت وکالت رو تحلیل میکرد. طبیعی هم بود اون موقع شاید خیلی موارد مشتبه تو باب وکالت یا تو فقه برای وکالت پیدا نمیشد که اونجاها ما مشکلاتی پیدا کنیم از تحلیل وکالت بخوایم به او برسیم. میرفتن سراغ ادله، از ادله راحت وکالت رو توضیح میدادن. اما اینکه خود وکالت چیه، از ادله چی بر از ادله نسبت به خود وکالت چه معنای تصوری و ماهوی به دست میاد خیلی مورد بررسی نبود. اگه دوره به بعد گام به گام این تحلیل ها شروع شد. یکی از تعاریفی که برای وکالت وجود داره و ظاهرا عبارت شیخ هم اجمالا مبتنی بر این معناست و محقق اصفهانی هم اینو تذکر داده توی حاشیه مکاسبشون، اینه که در وکالت ما اعطاء حد ید و سلطه موکل رو به وکیل داریم. اعطاء حد ید و سلطه موکل رو به وکیل داریم، یعنی وکیل همان موکل است. بعضی از فقها قدیم تعبیر کردن در طول اوست. اگر ما وکالت رو اینطور تحلیل کنیم، بعد این وکالت یک معنای عقلایی موضوع ادله امضا هم هست. ممکن شارع کلیتش رو امضا نفرموده باشن، در بعضی جا امضا کرده باشن، که طبیعتا اینطور میشه. لو خلیه و طبعه عقلا در خیلی از امورشون از وکالت استفاده میکنن، اما شارع در عبادات اصل اولی رو بر عدم جواز از وکیل گذاشته، مگر در جاهای خاصی مثل حج و جاهای مورد نادر که نائب بگیرد وکیل بگیرد. اما در معاملات شارع سیره عقلا رو نسبت به وکالت امضا کرده الا ما خرجه به دلیل. این مبنا مهمه. اگه ما اینطور تحلیل کردیم، بعد اون موقع ممکنه عدم رد اشاره در ادله خیار کفایت کنه برای اثبات جواز وکالت. اما اگه اینطوری تحلیل نکنیم، ممکنه بگیم که اصل اولیه دلیل اجازه وکیل نداده، اصلا که عدم حجیت وکیله. حتی ممکنه بین باب عبادات و معاملات تفکیک نکنیم، ببینیم از کل فقه بشماریم چقدر شارع نهی کرده از وکالت. یه قرینه تشکل و قرینتن عامتن بر این که شارع اصلش بر عدم رضایت وکالت بوده، کما که بعضی اینو گفتن تو فقه، نه تو اینجا، تو جاهای از فقه اینطوری گفتن. الان با این توضیحی که گفتم، که این توضیحی که عرض کردم مقداریش عرض کنم خدمت شما از محقق اصفهانی و محقق خوئیه و هم از حضرت آیت الله اسد کاظم حائری تو فقه العقود که عرض کردم خدمتتون. اجمالیش از این سه بزرگوار یواشاش گذاشتم کنار هم بخشش رو. گفتم محقق اصفهانی همینجا حاشیه داره اینو توضیح داده اجمالا که وکالت این. حالا ممکنه استظهارمون از عبارات شیخ ای باشه که شیخ وکالتو اینطور میبینه، که بعد طبعا بین عبادات و معاملات تفکیک میکنیم. سیره اشاره تو عبارات ربطی به سیره اشاره در معاملات نسبت به اصل وکالت نداره با همین توضیحات. حالا اینجا وکالت بحث شد، صاحب جواهر، صاحب جواهر جز کسانی هستند که با مولانا نافیه صحبت کردن، گفتن که ما ظاهر انصراف ادلمون به متعاقده اینه، وقتی دلیل میگه بایع و مشتری و البیعان و اینا انصراف دارن به خود متعاقده، چون انصراف دارن پس اصلا وکالت باطل کلا، ادله شامل وکیل، پس اصل در معامله وکیل لزومه دیگه، خیار مجلس وجود نداره. این حرف جواهر که دیگه الان معلومه با تحلیلی که گفتم ایشون داره وکالتو چجور تحلیل میکنه. خب شیخ میگه خب ما حرف جواهر نمیزنیم، محقق اصفهانی ترجیح دادن که منظور شیخ همینه، خود چون ید وکیل ید طولیه نسبت به موکله، رضا عنوان ثانوی و مستقله در مقابل موکل نیست، اصل اولی هم امضای وکالت تو معاملات عدم ردش کفایت میکنه. نمیگیم واقعا عنواناش انصراف داره، ببین چه بسا ممکنه کسی ادعا کنه شیوع زیادی هم داریم برای جاهایی که وکیل میاد از قبل موکل خودش معامله میکنه، پس ادعای انصراف تو عناوین نداریم. اما یه بحث دیگه ای داریم، بحث سکروی تو باب وکالت. پس از جهت عناوین دلیل میتونه که ان شامل وکیل بشه لو خلیه و طبعا به خاطر ماهیت وکالت، وکالت نمیذاریم کنار. بله وکیل علا قسمه، گاهی این وکیل وکیل مفوض همه اختیاراتو داره که بره انجام بده، گاهی اوقات وکیل ما وکیل مجری صیغه است فقط، یعنی همه اختیارات به او واگذار نشده. شیخ میگه ما مجموع قرائنی رو براتون لیست میکنیم که از مجموع این قرائن وسوق حاصل میشه که ادله شامل وکیل مجری صیغه نیست، ادله شامل وکیل مجری صیغه نیست. شیخ عباراتی از علامه هم در تذکره هم ابتدا نقل میکنه که دلالت میکنه بس شامل وکیل هم هست فی الجمله، یعنی با جواهر مخالف علامه، اما شامل وکیل مجری صیغه است. این نظر شیخ. حالا قرائنی که شیخ میارن چیه؟ شیخ حدود 5 6 تا قرینه رو بر این معنا در واقع لیست میکنن، داره میخواد یه مقدار ما عبارت رو بخونیم بعد زیاد شد. آره چون بحث سختی نبود من تو توضیح دادم فکر بخونیم بعد. بسم الله الرحمن الرحیم. فی اقسام الخیار و هی کثیرتون، اقسام خیار زیادن، الا ان اکثرها متفرقتون. دوستان خیلی از موارد خیار رو ما در مطاوی ابواب مختلفه هم مورد بررسی قرار میدیم، نه الزاماً تو خود به یا خیار. ول مجتمع من ها فی کل کتاب سبعه، حالا بعضی هم تخو فی کل کتاب که نیست، چون داریم کمتر داریم بیشتر. و قد انها ها، خود شیخ میگه و قد انها ها بعض هم الا از یاد من ذالک، بعضی ها بیشتر از هفته هم گفتن مثل لومه که خوندیم، حتی ان المذکور فی لومه مجتمع ان اربعتش، لومه 14 خیار ذکر کرد، معدم ذکر هیله بعضها، بعضی هم ذکر کرد. و نحن نقتفی، ما دنبال میکنیم اثر المختصر علی السبع، اونهایی که هفت خیار رو بحث کردن، که محقق و علامه همینجا هم خب حاشیه زدن که محقق در شرایع هفت خیار رو برده، در غیر شرایع هم اینطوری متعرض خیارات نشده. حالا لان من گفتم احتمال داره شیخ منظورش از محقق، چون شرایع خب خیلی شرط داره، شرایع جانم محقق 5 تا گفته، نه شیخ گفته 7، حاشیه زدم گفتم محقق که 5 تا گفته تو شرایع، منظور شرایع منظور کجاست؟ عرض کردم اولا خالا خورده که نمیشه گرفت، یعنی اشکالی هم نداره، شاید هم سهوی بوده، اما چند در کتاب هایی که شروع شرایع هستن مثل مسالک، مثل جواهر، هفت آمده. حالا شاید مثلا شیخ یه ایما، یه نگاه، یه نیم نگاهی به اونها داشته باشه. جان معنی
از این بعضا یعنی لومه چهاردهتشو گفته، تازه بعضش هم نگفته.
بله
درسته؟
بله. لأن معداها لا یستحق عنوانا مستقلا، معدای این هفته عنوان مستقل نمیخواد، نمی از لیس له احکام مغایرت لسائر انواع الخیار. بعضی از حقوق دانا، البته حالا نه این اصحاب فقه سنتی ما، چون میدونیم تو حقوق، تو حقوق رو حقوق حساسیت زیاد وجود داره، هر جا به حق میرسه در مقابل تکلیف خیلی پررنگ میشه، بولد میشه، میخوان حرف بزنن و اینها. سیره حقوق دانها اینطوریه، لذا بعد حقوق دانها وقت داشتن گشتن تو کتب فقهیه شیعه و سنی. حتی یه کتابی دارد آقای عبدالرزاق سنهوری که این جزو متون اصلی حقوق اسلامیه، حقوق اسلامی و نفع، به نام الوسیط فی شرح القانون المدنی للمصر، 10 جلد، خیلی کتاب قطوریه.
آقای اسلامی رو بشیه
جانم؟ نه، حقوق مصر، قانون مدنی مصر رو شرح کرده. بله جانم،
کتابخونه این پایین
داره
یکی تاسه این سنگونی هست.
آره، الوسیط فی شرح القانون. من مقدار زیادشو تورق کردم، حالا جاهایش هم دقیق خوندم، جاهایش هم نه. یک کتاب دیگه داره 6 جلده، مصادر العقد یا مصادر الالزام فی الفقه، که اونجا همین توضیحی دارد که شرط به شرط ابتدایی قابل تطبیق و المؤمنون عند شروطهم المؤمنون عند عقودهم را میگیره، شرط ابتدایی که گفتم بعدا شیخ هم مفصل دفاع میکنه از این ماجرا. حالا اون سنهوری و این اصحاب، تو خود ما هم از آقای لنگرودی و دکتر محمد جعفر لنگرودی و خیلی از این حقوقدان ها تحقیقاتی دارن مفصل. بالاخره بکیف کن بعد اینا فقه رو تحقیق کردن، بعدشون تا 38 تا 39 تا 40 تا 40 خورده ای هم حق شمردن تو فقه از نوع حق خیار که در متاوی فقه طرح شده. ما باید باشون بحث کنیم، اینا کلمه خیار تو اونها اومده، اما خیار به معنای سلطه است، خیار به معنای خیار مصطلح با به همون بحثی که شرکت و که همین هم ممکنه کم کنه زیاد کنه بحثو. لذا عدد خیلی الان مورد حساسیت نیست، مناطهایی که گفته میشه مورد حساسیته، مناطهایی که متخذ از ادله است، مثل اینی که الان داشتیم در مورد خیار حیوان میگفتیم، مدا دلالت دلیل البیان به خیار باید معلوم بشه، نسبت به وکیل، نسبت به موکل، نسبت به میت، نسبت به قائم، نسبت به شؤونات مختلف، اینا باید سنجیده بشه. اینا سنجیده بشه بعدا هر کدوم از موارد خیار محکوم به احکام قرار میگیره غالبا. از لیس له احکام مقایرت لسائر انواع الخیار. فنقول و بالله التوفیق. خب وارد میشیم الاول فی خیار المجلس، ولی مراد بالمجلس مطلق و مکان المتبایعه حین البیع، مراد مجلس همون جاییه که بیع داره منعقد میشه. انما عبره به فرده الغالب، این که تعبیر مجلس به کار رفت، ممکنه در راه رفتن باشن، ممکنه تو بیابون باشن، تعبیر غالبا
نشسته.
و اضافت الخیاره الیه، این که خیار رو اضافه کردن به مجلس، لاختصاص الخیار بالمجلس و ارتفاع الخیار به انقضاء المجلس، که انقضاء مجلس کیست؟ الذی هو الافتراء. این تعابیری که شیخ کنار هم میذاره برای تقریب ادله است، چون تو بعضی از ادله حیوان و مجلس گفته شد، تو بعضی از ادله کلمه مجلس نیامد، اما گفت اذا افترقا وجب. شیخ برای تقریب عناوین اینا رو که گذاشت کنار هم، بگه اینها با هم تفاوت دلالی ندارن. این شیشتای اول، لا خلاف بین الامامیه فی ثبوت هذا الخیار و نصوص به این مستفیضتون، اجماعی اصل خیارش، روایات هم مستفیضن، شیشتا روایت خوب داریم. اما ول موثق، حالا اگه تحقیق بشه ممکنه از متابی ادله دیگه غیر این شیشتایی که صاحب وسائل آورده تو این باب روایاتی داشته باشیم که تو اون روایات مفروغ عن گرفتن خیار مجلس ثابت بشه، که بعدا خود اونها میتونن به فحوا اضافه به این روایت ها بشن. یا مثلا استفاداتی که حضرت داره از قول حضرت رسول قال فاذا افترق وجب، ممکنه اینا مستقلا نیان در ضمن روایات دیگه ای مثل مزاربه و مثل وکالت و مثل چی و مثل بیع و اینا بیان، اما دلیل بشن. پس میشه تحقیق، اما اصلش خب چون ضرورت زیاد دعوایی نداره. و الموثق الحاکی لقول علی علیه السلام، اون موثقی که بله سندش هم من دارم اینجا فکر میکنم، بله من شماره یه روایت رو نوشتم 23017 از وسائل
رسواخلی میخواید
بله جلد 18 چاپه چیز صفحه 8 هفته کتاب من شاید صفحه شاید بشته اینجا دارم فکر کنم اگر سندش باشه و انهایی داره شیخ توسیس به اسناد یعنی محمد ابن احمد ابن یحیی، این محمد ابن احمد ابن یحیی اشعری قمیست که از سقاط عجل داره، ان ابی جعفر خالد برقی احمد ابن محمد ابن خالد برقی که در اسناد کافی معمولا احمد ابن محمد میاد بدون لقب، که یا احمد ابن محمد ابن عیسی یا احمد ابن محمد ابن خالد، دو تاش از دو سقاط، فقط عیسی یه نقضی یا نقدی دارد که شیبه ایشون که بعد نجاشی و شیخ حملش کردن و خلاصات الاحوال مفصل بحث کرده، حملش کردن به اینکه اون نقض و نقض نیست، گفته است که اون روایاتی رو که در سن طفولیت از حضرت آقا امام عسکری مثلا شنیده اونها چون سنش کم بوده سبابت بوده، اما بالاخره هر دو جزء ثقات هم عن ابیه محمد بن خالد برقی که باز نجاشی تعریضی به ایشون داره، اما خواهمه تلقیه به قبول کردن، کسی هم روش بحثی نداره.
احمد
خالد برقی، محمد بن احمد بن خالد برقی، عن ابیه که محمد ابن خالده، گفتم محمد ابن خالدم مرحوم نجاشی درست یادم باشه مرحوم نجاشی تعریض و مایی به ایشون داره، حتی بعضی هم گفتن نجاشی تضعیف کرده، اما خب نکرده، یعنی الان میتونید معمولا جمع بین کلمات شیخ طوسی و نجاشی رو تو خلاصت الاحوال علامه پیدا کنید، علامه خیلی قشنگ فهرست کرده اینا رو. عن قیاس، تو بعضی از نسخ قیاس ابن ابراهیم، تو بعضی از نسخ قیاسه، اگه قیاس ابن ابراهیم باشه که قیاس ابن ابراهیم تمیمی معروفه شیعه است، زیدیه و ثقه هم هست، اگه قیاس باشه چون طبقه یه طبقه است، هم قیاس ابن کلوب سنی رو میتونه بگیره هم قیاس ابن ابراهیم رو میتونه بگیره، حالا دعوا هم نداره چون دوتاش ثقه است، یعنی روایات زیادی ما از قیاس ابن کلوب داریم که توثیق شده. عن جعفر، جعفر ابن محاقا امام صادق علیه السلام، عن ابیه عن علیه قال، همین روایتیست که محضر با سعادت شما، پس روایت سندش مشکلی نداره، همین نیست که اینجا نقل شده اذا سفر رجل علی البی فقد وجد. شیخ میگه والموثق الحاکی، او شیشتای اول وسائل ما قبول داریم، مشکلی هم باشون نداریم، اون هفتمیش متروحون او معولون، متروحون یعنی کاری که اعراض قدماست، اونایی که اعراض رو تمسک کردن یا اونایی که جهت صدور رو خدشه کردن، گفتن احتمال تقییه توشه، مثل مجلسی یا اینو جواهر که خدمتون عرض کردم، یه فهرست برای ایوریا ما اولون هم که از شیخ طوسی شروع شد. جالب هم اینه که شیخ این نوع تعبین رو، من فکر میکنم یعنی تو ذهنم اینه که شیخ عبارتش توی استفسار با عبارتش تو تذمر که انه یکیه در تو تعبیر و توجیه. حالا خیلی جاها شیخ در تهذیب، یعنی خیلی جاها نگیم، اما کم نیست جاهایی که شیخ در تهذیب روایات مسنده و معتبره رو میاره، توشون تعافت هم هست، تعافت چون متعرض نمیشه تو تهذیب، فقط ذیل اون روایات مفتابه ها فتوا شد نقل میکنه، اما اونا رو فقط نقل میکنه، بعد تو استفسار جمعشون میکنه، از این کار هم شیخ کم نداره، یعنی دیدن شیخ این هم هست، اما تو این مورد به نظرم میاد هم توی تهذیب و هم توی استفسار در هر دو توجیه رو نقل کرده، که همین توجیه هم صاحب وسائل ذیل روایات باب آورده، اگر وسائل جلوتون هست صاحب وسائل هم و حمله و شیخ داره فکر کنم اینجا
حتی اون بیان که شیخ توی تهذیب و استفسار خیلی بیشتره، ولی خب مثلا روایت
مقدارش نه، چون دو سه احتمال هم هست، ملاز و اینا هم از شیخ دو سه احتمال نقل کردن در توجیه روایت. و کیف کان، حالا اینجا خیلی سرنوشت ساز نیست این همه بحث در مورد روایت به تنهایی، بالاخره با همون روایت شیشگانه فتوا داده شده، این روایت کنار گذاشته شده. جان
اون دایره که اصل خیار خلاف اصل که مبدعی های حدیدوست مطرح کردن که جایی که ارشاد به حکم اوغلا باشه و اینا توسعه و زیرش رو برو معروف همون حکم اوغلا مشخص کنه، نه اطلاق و مزیف
جایی که ارشاد باشه
معروف، خود این خیار برو معروف چیز اوغلاییه، تا زمانی که معامله دسته نشده اوغلا میگن خیار دارن به عنوان فصل، اما وقتی امضا شد پای معامله تموم شد دیگه اوغلا باید نیست، میگن تموم شد رفت دیگه، خب امضا به عنوان عکسش هم انداختن تا وقتی حالا نشستن دارن یه چای میخورن، آقا من میگم معامله رو فصل کنم.
خب عرض کنم خدمت شما، عرض کنم
بعد اون افتراقا رو تعبیر داره خیلی راحت‌تر تا
اینکه حالا من یه عرض کنم خدمت شما، این مطلبی که دارید میگید، مطلبی که دارید میگید دوباره باید اول صناعتش چیده بشه، پله پلهش کنید بعد ببینیم حالا این چه مدلی میشه اینجا، این مدل تحلیلی با کدوم یک از این بزرگوارا صادق منطبق. این که ما در مورد ارشادیات سعه و زیق رو به حکم اوغلا بدیم با نقلی که شما کردید، خب این که مسلم مبنای جدید نیست، همه جا ما در جایی که لسان دلیل لسان ارشاد باشه ما مرشدون الهی رو توسعه و تزییق میدیم به حسب دلیلش.
همه
قبول
ندارم،
ولی به هم اطلاع بشم اجازه بدید اگر نقلتون این کلام ایشون باشه این مطلب مجمعون علیه، این مطلبی که گفتید تعبیرمو دقت کنید، فقط گفتم جایی که حکم ارشادی باشه یعنی احراز بشه حاضر دلیل ارشادون، ارشاد به چی؟ به هر چی؟ به حکم اوغلا، ارشاد به عقل یا به هر چیز دیگری که اینجا باید بحث بشه، ارشاد به هر چیزی بود سعه و زیغ تابع دلیل مرشدون الیه نه تابع دلیل ارشاد، این مسلم
تو ارشاد بود.
حالا تا اینجا قبول، اما ارشاد غیر امضاه، امضا حکم مولویه اما امضاه
چیزی وجود نداره که
بود امضا بشه. حالا یه دقیقه یه ذره من اول مبناش رو درست کنم بخوام بفهممش خودم بعد بینم چه. اگر امضا شد اون حکم مولوی اون موقع هازا اول الکلام که کسی از روایات خیار مجلس استظهار امضا کنه یا استظهار ارشاد، اگه شما استظهار ارشاد کردی میدونید لازمش، ببینید راه صحیح تولید فکر اینه، فامیل شریفتون آقای حسینی عزیز، راه صحیح تولید نظریه اینه که اولا مبادی یک نظریه درست چیده بشه، ثانیاً قبل از حکم تصور لوازم این نظریه بشه، بعد ببینیم میشه به لوازمش ملتزم شد نه انفعال ها، یعنی ببینیم میسازه با بقیه پازل ما یا نه، پازل از پیش تعیین شده. حالا اگر ما گفتیم که لسان این ادله رو من استظهارم ارشاده، اینجا بعد دیگه استظهار وجدانی دیگه دعوا نمی کنید، اگه صناعتت اینطور باشه حالا برو تو ظهور او من استظهارم اینه که روایات خیار مجلس ارشادیه، ارشادن میدونید یعنی چی؟ یعنی شاره که احد من الاغلا صحبت کرده، هیچ حکمی نداره اینجا، اینجاست که فقها نمیتونن به زرساقات، کم کسی پیدا میشه بتونه اینقدر راحت استظهار کنه اینطوری، استظهار امضا کم معونه است اما استظهار ارشاد خیلی معونه میبره، یعنی الان جلوی خود آقای علی دوست بذارید بگید شما استظهار میکنید این ارشاد باشه، یعنی شعاره که احد من العقلا سخت میشه، وقتی سخت میشه کافی شما شک کنید تو استظهارتون، اگر اثبات کردیم که رابطه استظهار ارشاد با استظهار امضا اقل و اکثر رو استظهار امضا، یعنی کم معونه تر رو استظهار امضا میمونه، اگر هم نه واقعا استظهار نکرد مجمل ممکنه بشه، واقعا ممکنه مجمل بشه.
خب
امضا که باشه
چی وجود
نه نه دیگه نمیشه. حالا حالا ببینید
همه من تا زمانی که نشستم دارم چای میخورم
دیگه سه باشه اون میشه استظهار دیگه صناعتی باید استظهار کنیم. اون موقع اگر ارشاد نبود شد امضا، بعد امضا حکم مولویه دیگه، امضاء ما اندل اقلاء شارع نزد اقلاء اصلا فرض کن. حالا تو جواب شما رو من میدم با امضاء اصلا اقلاء عالم میشستن با هم معامله میکردن، دستم میدادن به هم که کنایت پایانش بود، میگفتن دیگه سفره رو جمع کنید، سفره گردمون رو جمع کنید و بریم بشینیم با هم فیلم نگاه کنیم دیگه، بریم با هم فوتبال بازی کنیم، بریم با هم فوتبال دستی بازی کنیم، بریم بخوریم بخوابیم زندگی کنیم بخندیم دیگه تمام شد. فرض کنیم این موضوع اندل اقلاء چیزی که شما میگید، جناب شارع مقدس این رو امضا کردم و یه توضیحی بشن تا پایان مجلس امضا دیگه مولوی مد دلیل علی ذلک 6 تا روایت داره. موقع چی؟ صناعتش درست میشه. یعنی حرف از اولش ابا بسم الله که میگم صناعت یاد بگیریم اینطوری فکر کنیم، یعنی ابا بسم الله تا تمامتش حلق مفقوده
نه امضا که میگیم تقریبا داره میگیم بخشش
امضا بخشش تاسیسه بخشش تاسیسه معنای امضا این آقای حسینی یه عنایتی که به سعی سرس
گفته بود
نه معنای امضا اینه. اصلا امضا یعنی شأنیت تصرف برای شاعر، برای شاعر مقدس داشتن. لذا اولتون گفتم امضا یعنی جعل، یعنی اعتبار. امضا به اصطلاح امروزی ها جعله، توسعه و تضییق میده، توسعه و تضییق هم اعتبار کردنه. تو اصول ما اینطوری میگفتیم، میگفتیم آقا میخوام سفالگری کنن، طرح اولیه رو به گلروس میزنن میدن شاعر گله طرحو تمام بکنه.
آره که بخشش تاسیس خودم خلافست دیگه، خودم خلافست
دیگه. حالا بذارید برای اصول بقیهش. آره خب و تندی و مباحث از خیار و مسقطات خیار یحصل به رسم مسائل، چند تا 5 تا مسئله رو شیخ میارم برای توضیح خیار مجلس. مسئله تو لا اشکاله فی ثبوته، بارم تجربه دارم تجربه میکنم که اول همشو بگم بعد عبارتشو بخونه که کم نیاریم وقت کم نیاریم، چون این از واقعا سختم نیست، فعلا بحث ویژه‌ای نداره. لا اشکاله فی ثبوته لیل متبایعه جانم
نه سر
سرش یعنی اول
سر مطلب هست، اما انشاءالله شما بعدا به امتحان ترم که برسید باید اثرش تا تهش بدوید. لا نمیرسید بهش برای مشکلات ایجاد میشه. لا اشکال ثبوت هیلل متبایعه قطعا برای متبایعه خیار مجلس هست، اذا کانا اصیله دو تا مالکن معامله میکنن. ولا فی ثبوته للوکیلین فی الجمله ولا اشکال فی ثبوته للا، این لا اشکالا نشون میده ایشون داره به تحریر به توضیح محقق اصفهانی وکالتو به اون سبکی که محقق اصفهانی گفت میده، نه به اون سبکی جواهر گفت که وکالتو جدا گرفت بعد گفت انصراف عدل شامل وکیل نمیشه. شیخ محتوای وکالتو موافق با حرفای اصفهانی زدن، لذا هم میگه لا اشکالا میتونه وکیلو بگیره، اما فل جمله. فل جمله یعنی چی؟ یعنی وکیلی که واقعا اجهت و اقلائی هم مفقد اختیاراتش تفیض شده همه چی، در مقابل وکیلی که میخواد فقط مجلسی خود اقلا بهش اختیار ندادن. و هلی از بود لهما للوکیلی مطلقا، یعنی حتی وکیل مجری سیقه خلافه. قال فی التذکره، تذکره چند تا فرع فقهی رو متعرض شده تو زمینه فرو بحث وکیل هم گفته، نه شیخ میخواد صاحب جواهر رو عبور کنه ازش، تذکره رو همراه میکنه باشه. لا لوشتر الوکیل، وکیل متصرفه اینجا، ابا الوکیل او تعاقد الوکیلان. حالا شاید عبارت اولش هم این بر بیاد که یکی وکیل باشه و یکی اصیل باشه، حتی تعلق الخیار به ما، بله وکیل هم که خیار داره. و بالموکلین مع حضور ما فی المجلس، اگه همون موقع موکلین هم توی مجلس باشن اون موقع اونها هم خیار دارن، که البته خودش یه فرعی اختلافیه، این فرع اختلافیه. و الا اگر موکلین در مجلس نبودن فبل وکیله، فقط وکیله این اختیار دارن. ولو فلو ماتن وکیل فی المجلس، وکیل همون موقع که داشت معامله میکرد بدرود گفت، ولو موکل غائبون، موکل هم اینجا نبود. چرا گفت غائبون؟ چون بالا قاعده تو مجلس باشه موکل اختیار داره. خب موکل غائب بود، انتقل الخیارو الیه به موکل. خب اینجا حق به ارث نمیرسه، میگه بابا اینجا لعن ملکه هم ملک موکل اقوام من ملک وارث، این هم یه فرقی باید بررسی بشه.
ولی مجلسی نداریم
جانم،
غایبه موکل، غایبه مخیار مجلس، مجلس انوزاش
گفتن فرق باید بررسی بشه. شیخ الان فقط میخواد نشون بده از این عبارت که جناب علامه هم حواسش به این بوده که موکل هم میتونه تو باب خیار مجلس بیاد. ولی شافعیت قولان، هر کدوم از این فروع چند تا بحث داره توش، ولی شافعیت قولان، دو قولت داره شافعی، یک احد هما تو همین بحث وکیل، اهل انهو ان خیار یتعلق بل موکل، ولی آخر انهو ان خیار یتعلق بل وکیل، دو قول از شافعی هست. شافعی خب میدونید دو تا کتاب داره بعد هست متقدم جانم
و اصلا متناقض صحبتش،
دو تا کتاب بعد اختلاف هم با هم داره. یه بله یه کسی هم یادم بیاد این گفت که اون دوره ای که شافعی تو بغداد کتاب دوم رو نوشت خیلی متأثر شده بود از حوزه های تفکر شیعی، از جهت فقهی دارم عرض میکنم خدمت، که اگر اینطور باشه بعد اون موقع اون کتاب دوم ظاهرن هم از جهت استقرایی فتاوی و معاملاتش و حقوق جزائش نزدیک به حرفای شیعه است. اقول شیخ میگه ول اولا ان یقا، ما اینطوری بگیم ان الوکیل ان کان الوکیلو وکیلا فی مجرد اجراء العقد فقط، فقط صیغه، فالظاهر عدم و ثبوت الخیار للوکیلین، وکیلین مجری صیغه اینا خیار ندارن وفاقا لجماعت ادهی هم همین فتوا رو دادن، من هم المحقق و شهید اسلانیان، هر دو شهید اسلانی و محقق اسلانی گفتن. خب حالا قرائه رو بیاره، یک ان المتبادر من الناس غیر وکیلین مجری صیغه است، یعنی واقعا مجری صیغه رو ما تو تعبیر نسمون استظهار نمی کنیم. و این اممنا، حالا جواهر رو رد میکنه، و این اممنا نسرال بعض افراد الوکیل، وکیلی که مفوضه و متصرفه رو ما قبول داریم، و لم نقل به ما قیل تبعا لجامع المقاصد، آنچه که جامع المقاصد گفت که به انصرافهی به حکم الغلبه الى خصوص العاقد مالک، او گفت از نس فقط متعاقدینی که اصیلا برمیاد، ما اونو نمیگیم، ما قبول داریم وکیل در طول موکلشه، لذا ید وکیل رو هم، سلطه وکیل رو هم، اختیار وکیل رو هم ناقض میدونیم، اما مجری صیغه رو واقعا از نس استظهار نمی کنیم. یه قریه اون قریه دوم سلام جلسه بعد دیگه بس سلام خیلی سلام خیلی سلام خیلی
سلام
شما سبز بودید؟
بودید. باید من از این سبز 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 ب